میکنم از شما شنوندگان ارجمند همراهمون باشید و با امواج رادیو گفتگو بریم به استودیوی معاونت صدا واقع در مصلای بزرگ تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه، محل برگزاری 34مین نمایشگاه تخصصی بین المللی کتاب تهران که تا فردا 30 اردیبهشت ماه به کار خودش پایان خواهد داد. بشنویم برنامه زنده به صورت مستقیم از نمایشگاه کتاب الف ب بسم الله.
ایستگاه بعد مصلا.
نمایشگاه بیا، نمایشگاه در وست بیا.
نمایشگاه دو نفر دیگه، نمایشگاه
بودو، نمایشگاه، نمایشگاه دو نفر، نمایشگاه کتاب
مصلا.
یک اتفاق رادیویی. صفحه به صفحه با شما ایم در رویداد نمایشگاه بین المللی کتاب. الف ب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مجده لواسانی هستم و اینجا الف به بسم الله. شما صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید و تصویر ما رو میتونید از ایران صدا و سایت رادیو گفتگو تماشا کنید. این برنامه از رادیو کتاب هم تقدیم شما میشه. از 20 اردیبهشت ماه اینجا قدم به قدم با شما روزهای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب رو پیش اومدیم تا حالا که دیگه فردا روز آخر و هنوز و همیشه میگیم که آینده خواندنیست. ممنونم از این که 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب رو هم از رادیو گفتگو با ما شنیدید. من اینجا تنها نیستم که کلی دوست و همکار درجه یک کارشناس این حوزه هستن هر روز همراه شما برای اینکه بهترین برنامه رو تقدیمتون کنم. جناب آقای مسعود فروتن سلام.
سلام. آینده خواندنی است.
هر روز بخش رو در رو با جناب آقای امین خرمی. سلام آقا، خسته نباشین.
به نام خداوند بخشنده مهربان، در آدینی گرم و پرمهر از الف بسم الله در خدمت شما هستیم و همه سروران عزیزم هم عرض ادب و درود و احترام دارم.
آقای شهاب داراویان سلام.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم لواسانی، استاد فروتن نازنین، همکارانم در استدیوی رادیو گفتگو و مردم عزیز، چه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و چه عزیزانی که در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه حضور دارند.
امروز امروز جمعه پایانی نمایشگاه و روز شلوغ نمایشگاه، قطعا خبرهای زیادی هم داریم. خانم بالاور اینجا هستند از خبرگزاری صدا و سیما برای اینکه خبرها رو برای شما دونه به دونه بهگزین شده تقدیم میکنن. خانم سلام.
سلام میکنم به شما خانم لواسانی عزیز و شنوندگانی که هر روز ما رو از رادیو گفتگو میشنوند.
حالا از فردا تموم بشه کوثر دیگه به من نگه خانم لواسانی مهربون من چیکار کنم؟ کوثر نظری اینجاست برای اینکه قصه قشنگ امروز رو هم برای دوستان کودک و نوجوانش معرفی بکنه در بخش کتاب بازی. سلام کوثر عزیزم.
سلام به شما خانم لواسانی مهربون و شنوندگان رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای فروتن امروز زودتر هم رسیدن و کتاب خریدن، رفته بودن به انتشارات امیر کبیر.
بله
بفرمایین.
رفتم اونجا، خوشبختانه خیلی تحویلم گرفتن.
آقا شما رو همه تحویل میگیرن دیگه، انقدر که دوستتون دارن. الان من برم اصلا کسی نگاه میکنه؟
همه الان با هم بریم ببینیم کیا شما رو تحویل میگیرن.
خدا اصلا تحویل نمیگیرن.
چرا نه، خدا رو قسم نخوری. حتما. بله دو تا کتاب میخواستم از اینت سیاسی لونه که دهه 60 من کتاب رو خونده بودم و نداشتم. یک مش تمشک و ترجمه بهمن فرزانه و یک کتاب تحقیق دیگه هم بهم کادو دادن. یعنی این دو تا کتابی خریدم، یکم کادو دادن بهم که خیلی خوش گذشت.
انتشارات امیر کبیر هم از اون انتشارات قدیمی و خیلی خوبه که در نمایشگاه هم حضور دارن.
بله خوشبختانه و خیلی، یعنی یک ناشر قابل اطمینان. آدم وقتی کتاب از امیر کبیر می‌خره میدونه که همه چیش درسته، ترجمه‌اش، چاپش، حروف چینیش،
بله
کاغذش، همه چیش درسته و آدم چش بسته میتونه کتابو بخره.
دقیقاً همینطوره. عرض کردم امروز روز شلوغ نمایشگاه است. خوشبختانه روز شلوغ استدیوی ما هم هست. عزیزانی که تشریف آوردن به شوق این که این بار رادیو رو زنده تماشا بکنن، رادیو این دوست و یار همیشگی کتاب و البته این مردم نازنین که اینجا هستن، میشه خواهش کنم به افتخار خودتون دست بزنین؟ درون رو میخوایم تقدیم شما بکنیم، در حالی که یه مهمان بسیار ویژه در این بخش داریم که من خودم کلی ذوق زدم از دیدنشون، برای این که فکر میکنم که نسل من و قطعا پیش از من و بعد از من، بله آقای دهنوی میگه نسل من هم، با کتابهایی که در انتشارات قدیانی منتشر میشد و میشه همچنان و ادامه داره بزرگ شدیم، خاطره داریم و بسیار کتاباشون رو دوست داریم.
رو در رو
آقای خرمی مجددا سلام.
عرض ادب مجدد و بسیار بسیار خوش سعادتم. نکته که شما گفتید سکو خانم لواسانی، شش نسل با کتاب‌های
انتشارات قدیمی.
بله دقیقاً،
بیش از نیم قرن.
دقیقاً.
ما در بخش رو در رو درباره ادبیات کودک و نوجوان و چالش‌های تألیف و ترجمه امروز صحبت می‌کنیم و افتخار میزبانی از جناب آقای نادر قدیمی، مدیر انتشارات قدیمی با بیش از نیم قرن سابقه حضور در عرصه نشر کودک و نوجوان و البته ناشر برگزیده ادوار مختلف نمایشگاه رو داریم. آقای قدیمی سلام، خیلی خوش آمدین.
بندم سلام عرض میکنم به جناب عالی و همکارانتون، سپاسگزار هستم که به موضوع کتاب کتابخانی توجه دارید. سلام دیگر به ملت شریف ایران که همکنون صدای ما رو میشنوند و دعوت میکنم که امروز و فردا که آخرین فرصت نمایشگاه هست استفاده کنند.
یک جهان سپاسگزارم. من تمام قد خدمت شما عرض ادب و احترام دارم جناب قدیمی. در افتخار میزبانی از مقام معظم رهبری در نمایشگاه، نکته که ایشون گفتن طی این یک هفته اخیر مدام داره، چه در مدار رسانه چه میان گفتگوهای اهل نشر، یعنی سنگینی کفه ترجمه در حوزه کودک و نوجوان و البته متاسفانه لاغر بودن بخش تألیف. خدا رو شکر انتشاراتی شما در بخش تألیف بسیار بسیار دستی قدرتمند داره و همچنین شما افتخار صحبت با جناب رئیسی، رئیس جمهوری محترم هم داشتید و مسئله کاغذ. با این دو محور ما در خدمت شما هستیم.
من فکر میکنم که نظر مقام معظم رهبری در مورد مسئله همچنان ترجمه قالب هست، ایشون منظورشون در حوزه ادبیات هست.
بله،
چون ما در کشورمون همچنان به هر حال نشده بسیار انگشت شماره. ما در حوزه کتابای آموزشی، در حوزه کتابای علمی و در این تیپ کتابها غالبا ترجمه هستن، مثلا قالبه. یا مثلا شما یک دانشجوی پزشکی رو نمیتونی پیدا کنی با کتابای تألیفی، غالباً واقعا.
بله،
ولی در بخش کودک و نوجوان ما آن چیزی که در کشورمون در حوزه شعر برای گروه های سنی مختلف خردسال و کودک و نوجوان یا داستان های کوتاه، داستان های بلند یا رمان و واقعا غنیه. ما نیروی انسانی ما الحمدلله خوب کار میکنن و تألیفات بسیار خوبی هم دیده میشه. آن چیزی که باعث میشه این همه زحمات منابع انسانی ما که در اوج شکوفایی ادبیات کودک نوجوان رو ما باید دهه 60 بدونیم واقعا.
بله،
و امروز هم خیلی ها هستن دارن تألیف میکنن، زحمت میکشن، ولی آن چیزی که باعث میشه دیده نشه به نظر من یک بخشش به مدیریت فرهنگی جامعه مربوط میشه و شامل همه هم هست، از وزارت ارشاد و صدا و سیما و نیروهای انتظامی و
درسته.
مثلا خب الان شما تشریف ببرید در مثلا یک جایی از این ترمینال های مترو، راهن، قطار، هواپیمایی، کشوری، هر جا مرتب میبینید که یک محل هایی رو با تابلوی 50% تخفیف، 60% تخفیف میبینی. اینا یک گروهی هستن که غالب کتاب های ناشران پرفروش ما رو رونویسی میکنن، ترجمه نمیکنن.
کامله.
و وقتی که رونویسی کردن، خب یک کتاب رو شما ملاحظه میکنید یک ناشری زحمت کشیده، ترجمه کرده، سر ویراستار داشته، حوزه فنی وقت گذاشته و این کتاب موفق شده و اینا این کتاب موفق رو شناسایی میکنن و یک تیم چند نفره‌ای که پروانه نشرهای مختلف با نامهای مختلف، یعنی همون محتوا همون کتاب ولی با طرح جلدهای مختلف به ناشرهای مختلف و صرفا تجاریست و متاسفانه این محلهای مربوطه هم مسئولانشون بدون کوچکترین بررسی به اینا واگذار میکنن.
بله،
و اجاره میدن.
بله بله.
در اینجا هستش که من توقعم هست که مسئولان محترم اتاق اصناب دارای اماکن نیروی انتظامی که وظیفه کنترل محلهای عمومی رو داره و این تیپ محلها که کتابهایی رو با تخفیفهای 50-70% میکنن، اینا دارای پروانه کتفشون رو تقاضا کنن که ندارن.
درسته.
و در این صورت این باعث میشه که یه مقدار نقش ترجمه بیشتر دیده بشه، نه که بیشتر نیست، بیشتر دیده بشه.
بله.
ولی اگر در یک جمله با من بخوام بگم که کودک نوجوان ترجمه غالبه، ولی بنده میگم غالبه.
درست.
ولی بخش آموزشی و کتاب علمی داره تون معرفا را ازش جدا بکنم.
بله.
به حوزه ادبیات فکر بکنم خیر غالب نیست.
بسیار عالی. رویکردی که شما ارجاع اشارت کردید بسیار نکته مهمی هستش. از این جهت خانم لواسانی عرض میکنم که فرمایشات جناب قدیانی مبتنی بر کار پژوهشی است، یعنی وقتی که در حقیقت میفرمایند که به این شکل دقیقاً به این شکل میفرمایند که غالب نیست، این رو میشه به عنوان یک حجت در حوزه ادبیات و نش در نظر گرفت. یک نگاهی هم با توجه به دغدغه مندی دولت 13 با محوریت مقوله کاغذ داشته باشیم از زاویه ایشون و صحبتی که با جناب رئیسی رئیس جمهوری محترم داشتید. در خدمتتون هستم. مهمان عزیزی هم قرار است که مدیر انتشارات ذکر جناب آقای سید ناصری هم به جای ما اضافه بشه.
بسیار عالی، بفرمایید.
ببین کاغذ ایرانی، کاغذ مازندران، به هر حال این دهه اول 80 تأسیس شده. من در اون سالها عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی ناشران و کتاب فروشان بودم.
بله.
و یادی از مرحوم بایندریان که از نیروهای نظامی ما که قایم مقام سیاد شیرازی بود بکنم که ایشون مدیر عامل ما بودن و
به
فقط مازندران ما قرارداد داشتیم که کاغذ رو خودش شیت میکرد، بند میکرد و به صورت امانی ما در تعاونی توزیع میکردیم و من هم مصرف کنندش بودم. امروز نسبت به اون سالهای مقداری، شاید هم زمان گذشته، ماشین‌آلاتشون قدیمی شده، کیفیتش کمی پایین‌تر از اون سالها ان‌شاءالله برمیگردونن. من به عنوان یک بخش خصوصی در سال گذشته که حدود سالانه تقریبا 30,000 بند مصرف کاغذمه،
بله،
یک سومش که 10,000 بند همون کاغذ مازندران و ایرانی رو تهیه کردم و مصرف کردم.
به به.
ولی اصطلاحا در جامعه به کتاب‌های رمان و داستانی کتاب خطی گفته میشه.
درسته.
کتاب خطی به هر حال قابل تحمل ما در شرایطی که تحریم هستیم و مشکلات ارضی داریم. از این کاغذ من توصیه میکنم همکاران من هم میتونن مصرف کنن. بندم 10,000 بند مصرف کردم. ولی وقتی که وارد دنیای کتابای مصور و تصویرگری و برای بچه‌ها و خردسالان و به خصوص دایره المعارف ها برای نوجوانان می‌شیم، بله، عملاً این کتاب کاغذ‌ها نه که من که معتقدم غیر قابل چاپه، واقعاً نمیشه.
به لحاظ کیفی قابل استفاده دیگه نیست برای کتابای مصور.
و حتی نبرد همین کارای خیلی خطی را که چاپ کنم یا خصوصی داریم ما چاپ میکنیم، تیراژار 500 تا 1000 تا نبردامون رو شستشو میدن، ولی اگر کاغذ خارجی باشه در 2-3,000 تا این کار اتفاق میفته. اینه که من معتقدم دولت باید همچنان به کاغذهایی که برای خردسالان و کودکان و نوجوانان در گلاسه و کاغذ تحریر گرم بالا رو وارداتی فکر کنه. و خوشبختانم که من با صحبتی که با جناب آقای اسماعیلی وزیر محترم داشتم،
بله،
و در روز قبل فوراً یه پنجشنبه آخر وقتی بود و اینا شنبه دوستان هیئت و حال تیم کارگروه دولت رو تشکیل دادن و در همینجا جناب مخبرم که دیروز جلسه داشتن خودشون هم بیان کردن که کاغذ واردات
انشالله
از گروه کانالی 2-1 آوردن و امیدوار هستیم که کاغذ تحریر خارجی در چند ماه آینده قیمتش حدودی مورد قبولی
انشالله
انشالله هم بتونه کار رنگی کنه.
اینم اتفاق خوبی که بالاخره با پیگیری شما
چند خبرای خوب شنیدیم از آقای قدیانی.
بله. اما مهمان گرانقدر دیگری داریم، جناب آقای محمد مهدی سید ناصری که مدیر انتشارات ذکر هستن. سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدین. کتاباشون هم آوردن و چه کتابهایی.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم لطف بی نهایت او. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیز و محضر جناب آقای قدیانی به عنوان الگوی تمامی ما ناشران کودک نوجوان و ممنونم در خدمتتون هستم.
بزرگواری.
از انتشارات خودتون برای ما بگید و علت دغدغه مندی که ما در این برنامه با محوریت چالش های تولید کتاب برای کودک و نوجوان داریم. در خدمتتونم.
البته من از طرف پدر بزرگوارم به عنوان قائم مقام اومدم که خب ترکیب نسل جدید و
سر انتشارات ها تقریبا همینطوری میشه دیگه، یعنی خانوادگی در واقع موروثی دارن.
اینجا جا داره که اول از آقای قدیانی تشکر بکنم به این دلیل که خب ما تمامی پیشرفت های خودمون رو به خاطر زحمات ایشون برای نشر کودک میدونیم و هم بنده حقیر هم پدر بزرگوارم خیلی ارادت نسبت به ایشون داریم.
ببینید
خب نشر کتاب های کودک خیلی خوب هستش که یعنی همواره شعار ما این هستش که هر سرمایه‌ای که به دست میاریم از فروش کتاب دوباره برگردونیم توی چرخه تولید کتاب، به این دلیل که خب من معتقد هستم که با نسل جدیدی از کودکان رو برو هستیم به نام کودکان نسل آلفا که اینها اعتیاد به فضای مجازی دارن، که ما اگر بتونیم این نسل رو کتاب خون بکنیم، یک کتاب بیشتر بخونن در اصل تکنولوژی، واقعا یک کار بزرگی رو انجام دادیم.
کاملا همین گونه است و تردید در این مسئله. ما حد اکثر یک دقیقه فرصت داریم در قالب نگاه آینده نگرانم در حوزه ادبیات کودکان و جوان فرمای شما رو بشنویم. 30 ثانیه پایانی هم با جناب قدیانی ناظر
جنبندی بفرمایید.
در ادامه عرض جناب آقای قدیانی میگم که ما در عصر هوش مصنوعی، در عصر پدیدهای تکنولوژیک، هم نویسندگان، مترجمین و ناشرین باید خودشون رو به روز بکنن.
بله.
تا بتونیم نسل جدید رو با کتاب
ان شاء الله درود بر شما آقای قدیانی. جنبندی بحث رو بزرگوار شما
داشت باشید.
من عرض میکنم سپاسگزارم هم آقای ناصری که فرزند بزرگوارشون رو وارد کار کردن و وارد این شغل شدن. بنده هم پسرم هم وارد همین شغل شده.
بله
بله. خب ایشون بیشتر به مجتمع فرهنگی بنفشه‌مون که تقریبا کریم خان که 5 طبقه 1500 متر کتاب فروشیه وقتشون اونجا میگذرونن و ان شاءالله ما با تلاش کنیم که دوستمون جناب آقای ناصری کوچیک هم و هم بپیوندن که ما هم یه خود راحت
ان شاء الله. بی‌نهایت سپاسگزارم. شما هم لباسای در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. خیلی بحث خوبی بود.
کوچیک فرزند داشتیم.
بله بله، فرزند جناب آقای ناصری بزرگ. خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای نادر قدیانی، مدیر انتشارات قدیانی، و جناب آقای ناصری که از انتشارات ذکر در خدمتشون بودیم، به نمایندگی از پدرشون که مدیر انتشارات ذکر هستن. خیلی ممنونم. اینجا رادیو گفتگو 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 29 اردیبهشت ماه و آخرین جمعه نمایشگاه بین المللی کتاب، ویژه برنامه الف به بسم الله. در آخرین روز از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب همچنان با شما همراه هستیم. این دو روز پایانی رو خواهش میکنم از دست ندید. امروز جمعه آخره، یه بخش ویژه ویژه داریم، کتاب خان سلام، اما این بار خیلی متفاوت. بشنوید.
کتاب خان سلام.
سلام آقای فروتن مهربون، حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم. خوبه که منم
چون شما مهربون بودم.
خدا رو شکر که منم مهربون شدم.
خیلی مهربون. مهربونی.
امروز میخوام ازتون خواهش کنم برای ما کتاب بخونین که ما بتونیم کتاب خوندن یاد بگیریم.
به به.
به. چشم. البته من این یه هفته که با شما بودم دیدم شما قصه خوندن رو بلدین، ولی خب من سعی می‌کنم بخونم جوری که شما هم بیشتر یاد بگیرید. چشم. یه قصه‌ای هست از کتاب صندوقچه که خودم نوشتم، خواننده لبستانی. اسم قصه از قواره ماه میخونم. شنبه صبح بود، برای ساختن یک فیلم داستانی کوتاه در بروجرد کار میکردم که مادر تلفن کرد و گفت هر دو خانواده داماد و عروس با هم کارت دعوت ها بودن، همسایه های ما هستن، سالن پذیرایی سیاره سراح جاله، بیا با مرد همراه ما باش. هر دو خانواده توی همون کوچه که مادر زندگی میکرد خانه داشتن، کوچه دکتر شفا انتهای خیابان گرگان. قبل از کوچه یک بازار روز بود که خانم‌های محل بعد از اینکه مردها و بچه‌ها را از خونه بیرون می‌فرستادند، چادر گلدارشون رو سر می‌کردند و کیف پول کوچکشون رو توی یقه پیرهن جا می‌دادند و زنبیل به دست برای خرید به سبزی فروش و قصابی و مغازه‌های دیگه بازار روز سر می‌زدند. بعد چند نفریشون که یار و غار بودن به حیاط خونه مادر می آمدند و روی تخت کنار حوض کنار هم می نشستند و سبزی پاش می کردند و اخبار داخلی محله رو به اطلاع هم می رسوندند. اصلا توی یکی از همین روزها مادر به روزی به زری خانم که برای پسرش دنبال دختر می گشت، پریسا دختر منیر خانم رو پیشنهاد می ده. زری خانم اول کوچه خونه داشت و منیر خانم آخر کوچه می نشست. پیشنهاد مادر رو جدی می گیرند و بساط وصلت جور می شه. روز کاری من تا زور طول کشید. معذرت میخوام. محل فیلمبرداری انتهای بازار بود. هر وقت طول بازار رو طی میکردم میگفتم یادم باشد برای مامان سوغاتی چادر بخرم. مادر مثل ماه بود. یک خانم به تمام معنا نظیف. چادر رنبادش از شستن کهنه میشد، نه از مصرف کردن. بعد از کار روزانه چادر رو با اندکی پودر رخشویی خیس میکرد و آب بکشید روی بند حیاط آویزان میکرد و برای ادامه زندگی چادر شسته و تا شده از باغچه داخل کمد در میآورد. چادر نماز کامل کننده لباس مادر بود که به درد همه کار میخورد. وقتی مینشست لبه آن رو روی پاهایش میکشید. انگامی که دیگ را از روی اجاق برمیداشت با دو طرف لبه چادر این کار را انجام میداد. وقتی هم ظرفی میشست با گوشه چادر دستایش رو خوش میکرد و وقتی وضو می‌گرفت با همان چادر وضویش رو خوش می‌کرد. اسمش چادر نماز بود و یعنی برای نماز خواندن مقنعه و چادر مخصوص داشت که تا شده لای سجاده‌اش بود. اصلا هر چه توی خانه بود از تمیزی برق می‌زد. چراغ لامپ‌های ورشو روی کتابخونه سال‌های سال بود که دیگه به کار نمی‌آمد، اما مادر آن را مثل روز اولی که با جهیزش آورده بود خونه پدر تمیز و براق نگه می‌داشت. اولی مغازه پارچه فروشی نظر ما جلب کرد و فروشنده با لبخندی پذیرای من شد. من گفتم که برای مادرم یک چادر مشکی مخصوص مهمانی میخوام. سراغ توپای پارچه مشکی رفت، یک توپ را بقیه جدا کرد و روی پیشخان مقابل من باز کرد. چقدر زیبا بود پارچه چادری مشکی که گلهای کمی مشکی تر از سادگی درش آورده بود. نه مشکی ساده بود و نه گلدار. گلهای درشت چادر رو زیادی تشت پاتی میکردن. از بعداد خواستم که 5 متر ببرد تا ببرم. گفت کم نیاد. گفتم نه، مادرم قد متوسطی داره و اونقدر خیاط ماهریه که خانمهای همسایه میگن خانم پروتن از یه قباره 4.5 متر هم میتونه یه چادر خوب اندازه در بیاره. جلوی منزل مادر پارک کردم و زنگ دادم. از حیات اومد بیرون و در رو پشت سرش بست. سوغات بروجت حالا روی سر مادر قشنگتر به نظر می اومد. رفتم آن طرف ماشین و در رو برویش باز کردم. دو پیاز خاکستری رنگ خوشدوختی هم پوشیده بود. خندان خوشحال بود. شاید به این دلیل که پتر با تربیتی داشت، یا شد از این که خودش باعث بانی این ازدواج شده بود. پشت فرمان که نشستم گفتم خانم بروتن چه چادر مشکی قشنگی سر کردین. خنده قشنگی کرد و گفت خب دیگه. بعد از شام که مهمان ها تک تک یا خانوادگی با میزبان خدافیزی میکردن، دفتم و با پدر داماد دست دادم و را جلوی سالن زنانه ایستادم. به دختری که دم در ایستاده بود گفتم من پسر خانم پروتن هستم، بهشون بفهمید من 5 دقیقه دیگه جلوی پله ورودی منتظرشون هستم. وقتی رسیدم جلوی در خروجی تالار دیدم 3 تا خانم با اشاره مادر همگی به طرف ماشین آمدند. مادر در عقب را باز کرد، خانم ها سوار شدند و بعد خودش روی صندلی جلوی کنار من نشست. خانم ها اهل همون کوچه خودمان بودند و به خواهش مادر با ما آمدند. سلامی کردم و جوابشان را با ماشاءالله ماشاءالله آنها شنیدم. همیشان چادر مشکی داشتند الا مادر، البته با همون دو پیس روسری هم کاملا پوشیده بود. متوجهی نگاه متعجب من شد. با اشاره ابرو و چشم اندکی حرکت روی لب و دماغ فهمان که فعلا سوال نکنم. ساکت ماندم. وارد کوچه